بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال امیر المؤمنین علیه السلام افضل الاعمال انتظار الفرج. عزیزانی که مباحث گذشته رو دنبال کردن، ما یه بحثی داشتیم که هر کس وقت کم و فرصت محدود ما رو در این دنیا فکر کرد و باور کرد و راه ابدی و بی‌نهایتی که ما در پیش داریم اونم باور کرد، خب به این نتیجه میرسه که در این عمر کوتاه باید توشه برای ابدیت این سفر در پیش رو آماده بکنه. خب چه باید کرد؟ رفتیم سراغ افضل اعمال، بهترین کار چیه؟ چند مورد رو در مباحث گذشته عرض کردیم. مثلا افضل اعمال دعا، حالت توجه به پروردگار بود. حدیث دیگه افضل اعمال قرائت قرآن، تدبر در قرآن، خوندن، تلاوت، سفارشات که در این زمینه بود. حدیث دیگه افضل اعمال الورع و عن محارم الله، ترک گناه بود و دوری از گناه، که این مباحث رو گفتیم. یه بحثم در جلسه قبل درباره افضل اعمال نماز اول وقت و ویژگی‌هاش چه انشالله با جماعت مفصل صحبت کردیم. حالا میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم بحث امروزمون و این جلسه. افضل اعمال انتظار فرج هست. افضل اعمال انتظار فرج هست. حالا اینجا میشه گفت چون که صد آید نود هم پیش ماست. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی به این افضل برسه، یعنی انتظار فرج وجود نازنین بقیت الله امام زمان علیه السلام رو داشته باشه، اون افضل های دیگه که گفتیم در جلسات گذشته اینا رو همشو عمل میکنه، از گناه دوری میکنه، نمازش به وقت میشه، قرآنش، دعاش، توجهش، اینا همه انسان منتظر اینا رو داره. ما در باب انتظار احادیث زیادی داریم، خیلی جالب، به بعضی اشاره میکنم. اول فضیلت این انتظار رو، بعد معنای این انتظار چیه، اصلا به چه کسی میگن منتظر، انتظار امام زمان علیه السلام یعنی چی. در باب فضیلت، خب یه روایت که افضل اعمال، بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید، انتظار فرج هست. حدیث دیگری از آقا امام صادق علیه السلام داریم که فرمود المنتظر لامرنا کالمتشهد به دمه فی سبیل الله. کسی که انتظار امر فرج ما رو میکشد، مانند کسی است که در راه خدا در خون خودش غوطه‌ور باشد. یعنی کسی که منتظر آقا امام زمان هست، ثواب شهید داره. یعنی لحظه به لحظه گویا در راه خدا داره جهاد میکنه و به شهادت میرسه. این ثواب منتظر هست. امام باقر علیه السلام در یه حدیث دیگری میفرماد که کسی که انتظار امر فرج میکشد، امر فرج امام زمان، مانند کسی است که در خیمه حضرت و با حضرت داره زندگی میکنه. کسی در خدمت امام زمان باشه، زندگیش چگونه است؟ منتظر گویا در خیمه حضرته، همراه حضرته. این تو معنا میرسیم به این نکته ها. امثال این احادیث زیاد داریم. خب حالا چیه این انتظار که این همه فضیلت براش هست؟ چیه این انتظار؟ سرباز امام زمان واقعا طلبه بزرگوار، واقعا بیایم این گونه باشیم. اگه خودمون اینطور شدیم بعد دیگران رو به این حالت و این ویژگی سفارش کنیم که دیگران هم بیان اینطوری باشن. این بهترین راه استفاده از عمر، بهره برداری از این فرصت محدود منتظر وجود نازنین بقیت الله. جایگاه انسان رو به حدی بالا میبره که در یه حدیث دیگر آمده است، کسی که دو تا ویژگی در عصر غیبت داره این بهترین مردمه. عجیبه. حدیث از آقا زین العابدین علیه السلام خطاب به ابا خالد کابلی هست. این حدیث در کتاب منتخب الاثر آمده که حضرت فرمودند یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمانن. ابا خالد، مردمی که در عصر غیبت امام زمان به سر میبرن اگر دو خصوصیت داشته باشن بهترین مردم همه زمان ها هستن. یعنی میشه کسی در عصر غیبت که مثل الان من و شما هستیم بهتر از مردمی که در حضور پیغمبر، حضور امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین، دیگر امامان بودن؟ بله. چرا؟ چون امامشون رو میدیدن، معجزات رو میدیدن، عظمت رو میدیدن، در حضور بودن. خب اونا بخون مراعات همه مسائل رو بکنن کار براشون خیلی ساده تر بود. بله. ولی الان ما اون جمله پیغمبر رو در نظر بگیریم، در عصر غیبتیم، ما از خیلی چیزا دوریم. یه موقع پیغمبر اکرم در جمع اصحابشون فرمودن آه شوقند اخوانی، آه کشیدن، چقدر شوق دارم برادرانم رو ببینم. بعضی گفتند یا رسول الله مگه ما برادرای شما نیستیم؟ حضرت فرمود شما اصحاب منید، برادران من اون مردمی هستند که در آخر الزمان میاند، پیغمبرشون رو ندیدند، امام زمانشون غایبه. خب یعنی دستشون از همه جا کوتاهه. ولی اینها یؤمنون به سواد علی البیاض، به سیاهی رو سفیدی ایمان آوردن. یعنی چه سیاهی رو سفیدی؟ یعنی نوشته تو کتابا، مرکب سیاه کاغذ سفیدی، نوشته ها احادیث اهل بیت، اعتقاد پیدا کردن به وجود نازنین امام زمان و حضورش، مراعات تمام اعمال و رفتارشون رو داشتن. این حدیث آقا زین العابدین میگه اینا با این دو خصوصیت این مردم میتونن بهترین باشن. چون تو عصر غیبت خب همه آدم ها زندگی میکنن، کدومشون بهترینن؟ فرمود کسی که یک قائل به وجود نازنین امام زمان، امامتش رو اعتقاد داره، قبول داره، باور کرده است. دو، والمنتظرین لظهوره، انتظار ظهور میکشد، انتظار ظهور میکشد. خب این انتظار چیه؟ این همه ثواب، این همه مقام، این همه ویژگی. ادامه حدیث روشنه، اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت عندهم الغیبه به منزله المشاهده. خدا اونقدر عقل و درک و معرفت به منتظرین ظهور عنایت کرده که غیبت در نظرشون مثل مشاهده است. مشاهده مصدر با مفاعله بین اثنینی دیگه، مثل کسی که امام زمانشو داره میبینه و میبینه اونم داره ایشون رو میبینه. آدم اینطوری شد شما رو به خدا چطوریه؟ یعنی انتظار، یعنی اینا، کسی که انتظاره حالت مشاهده داره. چطور در باب فضیلت خدمت تو عرض کردم امام باقر علیه السلام فرمود کسی که انتظار امر فرج امام زمان علیه السلام رو میکشه مانند کسی که در خیمه حضرت با حضرت زندگی میکنه. برادران بزرگوار، عزیزان، سربازان امام زمان، اگه کسی این توفیق داشته باشه تو خیمه حضرت، تو اتاق و منزل حضرت، با حضرت شبانه روز داره زندگی میکنه، این اعمال چطوریه؟ اصلا شما تصور میکنید ذره خطا، لغزش، اشتباه، گناه، من میشه کسی توی اتاق، توی منزل شب و روز با امام زمانشه؟ خطا اصلا مگه میشه؟ اتفاق نمیفته. خب یعنی چی؟ یعنی منتظر این حالتو داره، منتظر، تصور میکنه، اعتقاد پیدا میکنه، مرتب تلقین میکنه که من با حضرتم، اگه من نیستم او با منه، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، او با منه، من خبر ندارم، فکر میکنم دورم، ما کجا، آقا کجا؟ آقا همین الان اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی، آقا جان عقیده دارم، شما منو میبینی، صدای منو میشنوی، سلام منو جواب میدی، پس مثل کسی که همراه حضرت داره با آقا زندگی میکنه. اصلا تصور نمیشه آدم دیگه خطا بکنه، کوتاهی بکنه. من مثال میزنم و چون این روی حساسم این مرتب میگم، و واقعا اگر شما تو خانه حضرت، تو اتاق حضرت با آقا زندگی میکنی، دیگه مرتب موبایل تو میگیری دستت، بازی کنی توش، بچرخی، اصلا ادب بد اجازه نمیده. ای آقا، حضور آقام، با آقام، آقا با منن. خب بابا همیشه این حالت هست، حالا شما متوجه نیستی که او به ما نزدیکه، او ما رو میبینه، خب مرتب میبینه. به خدا اگه این حالت رو آدم مرتب در نظر بگیره، چشمش خطا نمی کنه، گوشش خطا نمی کنه، زبونش اشتباه نمی کنه، دیگه خطا نمی، همه کارش حل میشه. دائم خودمون رو در حال مشاهده ببینیم، ما چه دور نیستیم. یه مثال خیلی زیبا، عزیزان خوب دقت کنید، واقعا اصلا معنای انتظار با این مثال و تمثیل روشن میشه. مرحوم حاج اسماعیل دولابی یه تعبیر قشنگی داره، اگه انتظار رو بخوایم خوب ترسیم کنیم بفهمیم معناش چیه که این همه ثواب و پاداش هم داره، از این به بعد اینطوری باشیم، واقعا آمادگیمون بهتر، خودمون منظمتر، خودمون دقیقتر، واقعا خودمون رو در خدمت حضرت بدانیم. او که هست ما نیستیم، او حاضر ما غایبیم. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، جانم فدای غایبی که حاضر است. گفت جانا حدیث غایب حاضر شنیده ای؟ شنیده ای کسی غایب باشه و حاضر؟ او امام زمانه، او حاضره، ما در واقع غایبیم، او که ما رو میبینه، ما میبینیم و نمیشناسیم. دقت میکنیم؟ مرحوم حاج اسماعیل یه مثال قشنگی زده، این انتظار مال همیشه ما و زندگی ما. ایشون میگه پدری 3 فرزند داره، یکی از این فرزندا انسان عاقل فهمیده شایسته است، یکی از اینا دور از جان شما خنگه، مشکل داره تو فهمش، تو درکش، یکی از اینا شره، فقط دنبال به هم ریختگی و شر و بدی و گناهه. پدر میخواد از خانه بره بیرون، خانه مرتب و منظم تحویل این 3 فرزند میشه، به اینا سفارش میکنه، میگه من میرم ولی هر جا هستم شما رو میبینم، دورم باشم با شما میبینم اتون، بتونم نمره میدم و می نویسم کاراتون رو، نمره میدم می نویسم، مواظب باشید این خونه منظم باشه، مرتب باشه، به هم نریزید. این سفارشاتو داره، پدر از خانه میره. خب تا چشم بابا رو دور دید، اون چه شره دیگه، شر دیگه، شروع میکنه به هم ریختگی. خونه رو به هم میریزه، در و دیوار رو خراب میکنه، شیشه میشکنه، فرشا رو به هم میریزه، لباسی از به هم، ظروفی به هم، ای داره در هم ریخته. این کارشه دیگه، اینطوری میکنه. اون که دور از جون خنگه، این اوضاع که میبینه سر به گریه میگذاره، نمیتونه گریه، گاهی هم حالیش نیست یه گفتیم خنگ، گاهی هم میخنده، گاهی گریه میکنه، اصلا نمیدونه یه اتفاقات چیه. بعضی تو دنیا حالا هم همینند، گاهی خنده هاشون گریه هاشون حساب کتاب که نداره همینطوری. اما اون که عاقله، مرتب داره جمع‌آوری میکنه، منظم میکنه، هر چه اون شره داره به هم میریزه، این میده به فرشا رو منظم مرتب همه چیه جای خودش قرار میداد، هی هم لبخند میزنه. چرا؟ میگه بابا داره میبینه، بابا داره نمره میداد. دیر بشه این میگه من نمره بیشتر میگیرم، چون فعالیت بیشتر میکنم تا بیاد بابا بیاد، دارم کارمو میکنم. زود بیاد بابا، میبینه دی داره کارشو میکنه، تلاششو کرده، دقت میکنه، نه عصبانی میشه، نه به هم میریزه، نه کار. چرا؟ این داره نمره میگیره، داره جایگاه خودش رو در پیشگاه باباش منظم نشون میده. خب عصر غیبت معناش همینه، وجود نازنین امام زمان غایبه، یعنی از بین جمع ما رفته به جوری که ما نمیبینیم ولی او ما را میبیند. خب یه عده‌ای هستن توی دنیا کارشون گناه و معصیت و به هم ریختن، یه عده‌ای هم تماشاچی این جریانن که مثل اون خنگه یا خنده یا گریه، تماشاچی این اوضاع، هیچی به هیچی هم نمیدونن، کاری هم ندارن. یه عده‌ای که قلیل هستن، الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم، این عده قلیل چه میکنن؟ مرتب دارن تنظیم میکنن، کارشون انجام میدن. یعنی چه میکنن؟ از خودشون شروع میکنن اصلاح کردن مرتب منظم، بعد اطرافشون، مثل که خونه رو داره تنظیم میکنه، اطرافشون، خواهرش، برادرش، فامیلش، دوستانش، تو بعد برسه به دیگران. هر چه دیگران خراب میکنن این میخواد اصلاح کنه. حالا امام زمان زود تشریف بیارن، آقا من وظیفه ما انجام دادن، دیر بشه غیبت طول بکشه، این میگه من وظیفه ما انجام دادم. مرتب در فکر اینه که کار داره انجام میگیره، این چرا ناراحت باشه؟ شارج و سرحاله، چون لحظه به لحظه با انتظاری که داره بابا بیاد، پرونده اعمالش هم که میدونه دست آقاست، نمره های خوبش رو جایزه بهش بده، تشویقش بکنه، شاد و آرامه. ما با عصر غیبت اینطوری هستیم، میتونیم اینطوری در غیبت زندگی کنیم. این افضل الاعمال انتظار الفرج، این انتظار اینه که ما در فکر اصلاح خودمون و اطرافی، اصلا کارمون این باشه، اصلاح خودمون، اصلاح اطرافیانمون، این میشه انتظار. و این همه ثواب و برکات داره، او هستش. دور نشیم، فاصله مون رو کم کنیم. چطور میشه اینطوری شد؟ باز مثالی از این بزرگوار مرحوم دولاوی بزنم، جالبه. میگه پدری دست فرزند 3-4 سالش رو گرفت، این مثال رو دقت کنید، باز توجه میکنیم غفلت نکنیم، دست بچه 3-4 سالش رو گرفت، اومد تو خیابون و اومد بازار رو همینطور، حالا کار خودش انجام میداد، دستش تو دست بچه، بچه دستش تو دست بابا بود، اینم دست رو گرفته بود، اومد رسیدن به یه مغازه اسباب بازی میفروختن. این بچه تا وسیله های بازی رو دید، یه دفعه دستش رو از تو دست بابا کشید و رفت سراغ این اسباب بازی ها. بابا بیرون با یه فاصله مشغول کار خودش بود، حواسش به بچهش بود. خب بچه اومد شروع کرد بازی کردن با این وسایل بازی. اینو برداشت، اونو برمیداشت، اینو جا به جا میکرد، نگاه میکرد، بازی میکرد، ساعتی مشغول بازی شد. یه وقت هم خسته شد، دیدید بچه ها رو یه موقع چقدر سرگرمه، یه وقت که خسته شد از بازی، یه دفعه احساس کرد اه تنهاست، بابا نیست، شروع کرد فریاد کردن، گریه کردن، بابا بابا بابا. اومدن دورش و بعضی چه خبره، چی شده؟ بنده خدای بچه با گریه گفت بابام گم شده، به فریادم برسید. بابام گم، نگفت من گم شدم، گفت بابا گم شده. بابا صدا بچه شو شنید، اومد بچه شو بوسید، در آغوش گرفت، گفت بچه جون بابا گم نمیشه، مواظب باش تو گم نشی. چرا دست تو از تو دست بابا در آوردی؟ چرا رفتی سراغ بازی؟ حالا مثال دیگه، حالا بازی بالاخره در حد خودش یه بچه لازم داره، اما میخوام بگم برادران عزیز، مسئله ما همینه. بابا گم نشده، امام زمان پدر مهربان ماست. در حدیث آقا علی ابن مسرزا، اون حدیث مفصلی که در خراسان در باب امامت خوندن، امام رو پدری مهربان نامیدن. حواسمون باشه دستمون رو تو دست این بابا بیرون نیاریم، جدا نشیم، سرگرم بازی های دنیا نشیم. دنیا همش لهو و لعب، بازی چست. ما باید این سفر رو پشت سر بگذاریم، باید بریم، تو راهیم داریم میریم، سرگرم بازی نشیم. سرگرم بازی شدیم احساس میکنیم بابا گم شده، نه، او حاضره، او ناظره، او میبینه. وقت بعد احساس تنهایی میکنیم، احساس پوچی میکنیم، میگیم تنهاییم. گاهی بعضی ها میگن، دیدید حالا بعضی بچه ها گاهی کمی بزرگتر هم میشن یه احساس رو دارن، گاهی بعضی آقا گریه میکنه میگه من تنهام، هیچ کس منو دوست نداره، هیچ کس به من توجه نداره. عزیز، برادر، جوون، طلبه، بیا کاری بکن امام زمان دوستت داشته باشه. میشه اینطوری؟ به خدا اون همه الان هم دوستتون داره، وقت هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنی، هیچ وقت نمیگی کسی منو دوست نداره. اون کسی منو دوست داره که گویا همه عالم منو دوست دارن. دی از این بهتر، از این بیشتر، کسی دوست داره که گویا همه هستی، گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، یا بقیت الله، چون تو دارم همه دارم، دیگرم هیچ نباشد. آقا جان من تو رو دارم، کمبودی ندارم. واقعا اینطوره، درست. اصل والذین آمنوا اشد حبا لله، قرآن سوره بقره است، کسانی که ایمان دارند شدیدترین محبت رو به خدا دارند. درسته، اما این جمله رو در زیارت جامعه خوندیم، من احبکم فقط احب الله. ای امامان معصوم و ای امام زمان علیه السلام، هر که شما رو دوست بداره به تحقیق خدا رو دوست داشته. من اراد الله بدع بكم، هر کس اراده تقرب به خدا، محبت به خدا رو داره، باید از شما شروع کنه. یعنی اول باید محبت به این اهل بیت، به این امام زمان پیدا کنیم تا بتونیم به تقرب و محبت پروردگار برسیم. چقدر جالب میشه، چقدر احساس همراهی میکنیم، چقدر زیباست آدم با این امام زمان دل بده، محبت کنه. به خدا اوما رو دوست داره. همه اهل بیت این گونه بودن. امام صادق توی جلسه خطاب به شیعیان فرمودن به خدا قسم، والله انا ارحم بكم منكم بانفسكم، به خدا قسم ما نسبت به شما مهربان تر از خودتون به خودتون هستیم. شما نسبت به هم دیگه، مثلا پدر به فرزند، فرزند به پدر و مادر، چقدر محبت. فرمود ما نسبت به شما مهربان تریم از اون چه خودتون هستید. توی جلسه، توی جمعی، حضرت خطاب به یاران، به شیعیان فرمود به خدا دوستتون دارم، از بوی شما خوشم میاد. وقتی آدم یه احساس داره دیگه افسرده نیست، دیگه پژمرده نیست، دیگه دلمرده نیست. این حالت انتظارم در ما قوی تر میکنه، به اون افضل اعمال انتظار فرج میرسیم، دیگه کمبودی احساس نمیکنیم، احساس خلأ نداریم، چون یار با ماست، او با ماست. مردم اومد خدمت آقا علی ابن موسر رضا، خیلی شیفته بود، خیلی علاقه مند بود. خب هر که رو دوست داره میخواد متقابلم ببینه چگونه است. اومد بیاد با امام زمانمون اینطوری باشیم، وقتی گرفتار محبت های مجازی هم نمیشیم. اومد خدمت آقا علی ابن موسر رضا، ابن رسول الله، خیلی در نزد من عزیزید، خیلی بزرگید، بزرگوارید. آقا جان میخوام بدانم شما با من چگونه اید، شما چگونه اید؟ حضرت فرمود به قلب و دلت مراجعه کن، هر اندازه با ما باشی ما با تو هستیم. ببین تو چقدر با مایی، چقدر، یعنی ما رو دوست داری، ما هم دوستت داریم. به خدا اهل بیت اینطوری هست. ببینید من یه مثال عرض میکنم، پدر بچه بد خودش هم دوست داره، بدیای بچه‌ش رو دوست نداره، ولی خود بچه‌ش رو دوست داره. آقا بچه‌ش پاره تنشه، خب دوستش داره دیگه، از بدیاش ناراحته ولی بچه‌ش رو دوست داره، دعاش میکنه. به خدا امام زمان نسبت به ما اینطوریه، بدی هم میکنیم ما رو دوست داره، بدیای ما رو نمیخواد ولی خود ما رو میخواد، همونطوری که پدر بچه‌ش رو میخواد. حیف نیست گاهی این بزرگوار با اون عظمت از ما رنجیده باشه؟ گاهی پدر از بعض اشتباهات و لغزش‌ها و کارهای بچه‌ش ناراحت میشه، به هم میریزه. خب ناراحت میشه دیگه، چرا این بچه این کار رو کرد؟ ولی دوستش داره، همون لحظه دست رو سرش میکشه، نصیحتش میکنه. به خدا امام زمان ما این گونه است، بر ما دعا میکنه، بر ما طلب مغفرت میکنه، دوستمون داره. بیام رضایتش رو کسب بکنیم، به این هر لحظه به خودمون بگیم کاری کنیم آقا از ما خوشحال بشن، گناه نکنیم آقا ناراحت بشن. اون وجود نازنینی که سید ابن طاووس میگه شب جمعه رفتم سرداب مقدس سامرا که لحظاتی دعا کنم، عبادت کنم، صدای مناجات، گریه و دعای امام زمان رو شنیدم، داشتم لذت می بردم آقا چگونه دعا میکنه. بعد یه وقت توجه کردم آقا چی داره میگه گریه میکنه، دیدم سر به سجده گذاشته، در سجده گریه میکنه. اللهم ان شیعتنا منا خلقوا من شعاع انوارنا، خدایا این شیعیان ما هستن، خدای شیعیان ما از ما هستند، از زیادی نور ما، از شعاع نور ما آفریده شدن. خدای اینا گاهی گناه میکنن اما امید شفاعت از ما دارن. اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکاءا بنا، خدایا ببخش گناهانی که شیعه انجام داده. داره دعا میکنه، گریه میکنه. این آقای مهربان رو واقعا قدر بدانیم، محبتش، مهربانیش. اگه به این چیزا فکر کنیم، این دوستی رو برقرار کنیم، این ارتباط، واقعا دیگه در اطاعتمون همیشگیم، دوری از گناه برامون راحت میشه، در درس خوندنمون، در برنامه ریزی تو امور زندگی واقعا مرتب و منظم میشیم. انشالله دست این بزرگوار رو بالا سر خودمون و همراه خودمون همیشه احساس بکنیم، مراعات اون وجود نازنین و دل نازنینش رو داشته باشیم. او بر ما مهربان، مواظبت بیشتر باعث رشد و تکامل ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.